محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ای احضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصائی عددها و نعا عن الجزائی امدها و تفاوت عن الادراک ابدها ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه بیاسین و طه و فی ارضه بابی القاسم محمد المصطفی. و علی بعلها علی المرتضى و بنیها الائمة النجبا و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب و دعوات را سوگند می دهیم به تمامی اسماء و آیات و صفات که هرچه زودتر فرج اعلی حضرت ولی عصر را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. در آیه شریفه نور که خوندنش موجب منور شدن و روشن شدن دلهاست و بسیار بسیار آیه ای شامخ و والا و فاخر و بالاست در بین آیات کریمه قرآن کریم، در تأویل این کلمه شریفه که مثل نورهی کمشکات فرمودن المشکاتو هی فاطمه، مشکات و فانوس نور الهی فاطمه زهراست، یعنی از وجود نازنین صدیقه کبراست که نور هدایتگری می تراود، می تابد و راه را بر دیگران می نمایاند. حضرت زهرا سلام الله علیها وجودشون نورانی است و آنچه که منسوب به حضرت هست در کلیه امور نورانی بوده و این شدت نورانیت به گونه ای بوده که حتی در ظاهر حضرت و حتی در برخی از وسائل و متعلقات اون حضرت نیست جلوه‌گر می شده. در احادیث ما دارد که روزی 3 مرتبه صورت مبارکه صدیقه کبرا برای حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه نور خاصی را تابان می کرد و می تابانید. برخی از هنگام های عبادت اون حضرت وقتی عبادت می کردن در صبحگاهان یا ظهر یا به هنگام غروب نوری تلالو می کرد که از محل عبادت اون حضرت خانه های مدینه و اهل مدینه رو روشن می کرد. اون قصه چادر حضرت رو که باعث نورافشانیش باعث هدایت چندین نفر از یهودیان شد حتما شنیده اید. یکی از انوار اون حضرت البته علومی است و احادیثی است و ادعیه ای است که از ساحت حضرتشون به ما به عنوان تراث و میراث رسیده است. احادیثی که از حضرت زهراست البته نور است، کلامکم نور و امرکم رشد و موجب رشد و نمو ما در معنویت. ادعیه و دعاهایی که از حضرت زهرا نیز رسیده همین کار رو دارد. بنده بارها عرض کردم در جهان معصیت آلود تیره آخر الزمان دلها تیره است، فضاها تیره است و نام زهرا حیات بخش دل است. زیاد صلوات فرستادن بر حضرت زهرا که اگر کسی این صلوات خاص را تکرار بکند برای او بسیار بسیار پرمنفعت است. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. برخی از اساتید ما می‌فرمودند که دو تا دعا از اسرار بوده که به خاصان خاص گفته می‌شده و برکات فراوانی داشته که امروز در دسترس همگان است از عموم شیعیان. یکی همین صلوات اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها که 510 مرتبه ختمش هست. یکی هم همین لعن مشهوری که عرض کرده بودیم، اللهم لعن ابا الشرور و اتباعه فی کل لمحه من الازل الى الابد به قدر ما فی علمک به عدد ما احاط به علمک. این هم خیلی کارسازه و اینا از اسرار بوده که اکنون در اختیار شما هست. در حدیثی دیگر هست که ختمی مرتبه پیامبر معظم و مکرم فرمودند که یا فاطمه ببخشید، من صلی علیک غفر له، کسی که بر تو صلوات و درود بفرستد آمرزیده شود. خب این خیلی بشارت که صلوات و درود فرستادن بر حضرت زهرا موجب غفران و آمرزیده شدن، بالاترش رو عرض کردم موجب نورانی شدن دله. این که زیاد یا زهرا بگویید دلتون نورانی خواهد شد. جز علی و فاطمه نامی مگو، اسم اعظم را زیا زهرا بجو. بله البته در ذهن داشتم که امشبی را که درانیم برای عزیزان یک قطعه کوتاه از دعایی را که از حضرت زهرا نقل کرده اند هم در این دعا در مجموعه صحیفه فاطمیه نقل شده است، هم در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی و هم در موسوعه مرحوم انصاری. در مسانید مختلف این دعا از حضرت زهرا نقل شده است. امیدوارم که یک بخشش رو امشب بتوانیم شرحش رو گفته باشیم. اون دعایی که خیلی مختنم است و خیلی خواندنش غنیمت و اگر مستجاب بشه که زهی سعادت، این است که حضرت زهرا به خداوند عرض می کند اللهم غنینی به ما رزقتنی واغفر لی وارحمنی اذا توفیتنی، خدایا به آنچه که روزیم کردی مرا قانع ساز. قناعت در مقابل حرص. قناعت رو فرهنگ صوفی زدگان اشتباه ترجمه کردند و جا انداختند در اذهان. اکنون میبینید یک کسی خیلی فعالیت فراوانی داره، صبح شاداب بعد از اینکه صبحانش رو خورد بلند میشه میره سر کار، پر کار میکنه و داغ و گرم و پرنشاط. یا میبینید یک کسی 70 سال عمرشه بازم داره میره بازار، بازم میره سر کار، بازم تجارت میکنه. آیا میشود به این گفت قانع نیست؟ معمولا به چنین کسانی ما میگیم که بابا چقدر حرص میزنی مثلا دیگه بس قانع باش. قناعت آنچه که صوفیان توانستن در ذهنها جا بیندازن این است. قناعت مساویست با کار نکردن، قناعت مساویس با راضی بودن به نداشتن. قناعت یعنی کم داشتن، قانع باش یعنی کم داشته باش. و حال این که اصلا مفهوم قناعت این نیست. حالا عرض خواهم کرد که چرا این نیست مفهوم قناعت. پس مفهوم قناعت چیست؟ مفهوم قناعت این نیست که کار نکن، مفهوم قناعت این نیست که بیشتر و شرایط بهتر، حتی مادی، مثلا ماشین بهتر، منزل بهتر، غذای بهتر، امکانات بهتر نخوا. اصلا مفهوم قناعت این نیست. مفهوم قناعت چیست؟ مفهوم قناعت این است که به آنچه که داری خوش باش. برخی این چنینن که هرچی دارن در هر حالتی دارن، چه فقیرن چه غنین چه ثروتمندن، هرچی ثروتش بره بالاتر امکاناتش هرچی بیشتر میشه فرقی در روحیه او نمی کند. او دائم نق میزنه، درون خودش حرص میکنه که چرا بیشترش رو ندارم. ممکنه چیزی که داره در شرایط متوسط جامعه است و خیلی ها ندارن، اما او به بالاترش حرص میزنه و مرتب خودخوری میکنه و ناراحته و آرامش نداره که چرا بهتر رو ندارم. نمیبیند که یک عده‌ای و بلکه عمده و اکثر همون هم ندارن. این حریصه. ممکنه یک کسی بسیار ثروتمند باشه، میلیاردر باشه، همه چیزش تاپ و درجه یک باشه، اما قانع باشه. چرا قانع؟ به این شرایطی که از قانع خوش به اینهایی که داره. و در روایات ما هست که القناعت و الراحه. اگر کسی واقعا قنوع باشه و قناعت داشته باشه، موجب آرامش روحش میشه که به این نعمتهایی که خدا بهت داده به همینها خوش باش. الان شما میتوانید آب رو خوری. مثال دیگه میگن مثل آب خوردن، مثل آب خوردن. الان شما میتوانید آب بخورید. بعد میدانید چند نفر هستن که نمیتوانن همین آب رو بخورن؟ همین آب نمیشه از گلوشون بالا بره، پایین بره. استادی ما داشتیم سرطان معده گرفته بود، این مرد 2 ماه حتی یک قطره آب از گلوش نمیتونست بره پایین. لبهاش رو خیس میکردن و از آتش له له میزد. چه انسان وارسته پاکیزه، عالم فقیهی، ولی یک قطره آب، اگر نصف استکان آب از گلوش میرفت پایین، تکه تکه لخته های جیگرش و امعا و احشایش میامد بیرون تا از دنیا رفت. یعنی 2 ماه قبل از مرگش آب نخورد. حالا آب میخوری دیگه، بین خوش باش. برای اینکه مفهوم قناعت رو عرض بکنم، 2 تا مثال بزنم که خیلی عادی است و موجب تفهیمش میشه. یه رفیقی ما داشتیم، طلبه بود، این سالیانی مستأجر بود. وقتی مستأجر بود یه آپارتمانی که مثلا 60 متری اجاره کرده بود. وقتی که وارد منزلش میشد، همین آپارتمان 60 متری منظم، نظیف، تمیز، خودش و خانمش خوش بودن. میگفتیم چطوری؟ میگفت الحمدلله آقا خدا یه صابخونه به ما داده، اینقدر این به ما مهربونه، ما سیدیم و اینقدر احترام میکنه و چنین چنان. اصلا جوری این از خونه 60 متری اجاره ای تعریف میکرد و تمجید میکرد و خوشحال بود که دیگران مثلا از خونه 1000 متری که مال خودشون هست خوشحال نبودند و ماشین هم نداشت. بعد از چندین سال زندگی، حالا یه عرض می شود که ماشینی خرید، ماشین خیلی درب داغونی که حالا تمام رنگ بود، یه خال رنگ نداشت، همش رنگ بود، خلاصه تمام رنگ. و از اون پژوهای 504 قدیمی که می گفتن پژو آخوندی، از اونا گرفته بود. حالا این ماشین مثلا یه 300-400 هزار کیلومتر کار کرده بود و تمام رنگ و چی و خلاصه اینو خریده بود، بعد کلی قسط. و بعد گفتم چطوره؟ چنان از این ماشین تعریف میکرد و میگفت این عالیه و خوبه که از بنز و بی ام و کسی اینجوری تعریف نمیکنه. واقعا خوش بود به همین چی ماشین، واقعا خوش بود. اونو بعد از یک سالی فروخته، یکی از این آلتهای قطاله‌ای که اسمش پرایده خرید، که البته میگن بنز به استاندارد پراید نمیرسه جدیدن ها، اینم از علائم آخر الزمان تو کشور ما، سرزمین عجایبی داریم ما. گفتن بنز نمیتواند استانداردهای خودروهای کشور ما را تامین کند. فاکلا مردم چی فرض میکنن اینا نمیدن. یا چی میزنن یا مردم چی فرض میکنن که بنز نمیتواند استانداردهای خودروهای کشور ما را تعیین کند. چرا دور همی درست میکنید؟ چون همه تون دارید جوک میگید دیگه، ماشاءالله. عرض کنم خدمت شما که یه پراید خریده بود. آقا صحبت میکردید، این چنان خوش بود به این پراید. میگفت فلانی عجب ماشینیه. هرس نمیخورد که چرا مثلا الان من توی این سن مثلا یه انسان فرهیخته مرتب چرا مثلا چی ندارم. بعدن بعد از 2-3 سالی باز یه پژو 405 خرید. آقا تعریف میکرد این سر پیچا اینجوریه اینجوریه. من میدیدم که این خوشحال به وجود زنش، اصلا فکر میکنه که زنش ملکه زیبایی عالم. که زندگی من بهترین زندگی، زن من زیباترینه، زن من بهترین، خانه من بهترینه، ماشین من خوشه، به اینایی که داره همین چیزی که داره بهش خوشه. خوشه. ما آیت هیچ ربطی به این قصه نداره. آقا میگن کل حزب مالده فرحون، نه، او مربوط به عجب اعتقادیست و مربوط به احزابه، مربوط به عقائده. این نه، نه، مربوط به زندگیست که کسی با همین شرایطی که امروز داره میگه الحمدلله، الحمدلله، الحمدلله که امروز دستم رو سمت کسی دراز نبود، امروز فقیر نبودم، امروز ذلیل نبودم، امروز زندان نبودم. دعای عجیبی رو داریم آقایان، خیلی دعای عجیبیست. در اون دعا میخوانیم که خدایا همین لحظه ای که الان من با تو مناجات میکنم و تو را میخوانم، در همین لحظه چه بسا کسانی که همین لحظه پای دارند، همین لحظه ای که من با تو صحبت میکنم چه بسا همین لحظه کسانی در عمق سیاه چالهای زندان ها مشغول شکنجه شدن در شرق و غرب عالمن. خدایا همین لحظه ای که من با تو صحبت میکنم چه کسانی از رنج و بیماری دردمندند و خدا خدا میکنند. همین لحظه ای که من با تو صحبت میکنم چه کسانی گرسنه‌اند در عالم و نانی برای خوردن ندارند. همین لحظه، درستم از فکر بکنم، همین لحظه، همین لحظه که ما الان نشستیم. قناعت یعنی به اینی که چیزی که داری خوش باشی. یک کسی ممکنه زیباترین زن دنیا رو داشته باشه، ولی خود چشمش توی خیابون به این همه عرض میشود که افراد میفته، مرتب در دلش نق بزنه که خود چرا زن من اینجوری نیست، او اگر مثلا فرض کن بلنده، این چرا مشکی نیست، این مشکی نیست، چرا بلنده، بلنده، کوتاه، چاقه. این به هیچ نعمتی از نعمتهای خداداد راضی نمیشه. کسی که قانع نیست یک سره در استرسه، یک سره در استرابه، یک سره در حالت ناشکریه. عکسش آقایی بود، راننده ای بود، ایشون برخی از مسیرها بنده رو می برد و می آورد. در زمانی که واقعا مثلا یکی از ماشین ها زانتیا واقعا ماشین گرانی بود و هر کسی نداشت، این با اینکه راننده بود، راننده یه مسافرکش جاده بود، زانتیا داشت که بیشتر مردم مثلا حتی همون پراید هم نداشتن، این زانتیا داشت. توی جاده که می رفتیم یه ماشینی که از زانتیا مثلا بالاتر بود، یه تویوتا یه چیزی رد میشد، من میدیدم این رنگش میپره، ناراحت، میگم آقا چرا من نباید مثلا تویوتا داشته باشم؟ گفتم آخه مؤمن یکم شاکر باش، تو همین جاده نگاه کن، خیلی همی زانتیا تو رو ندارن. الان کسی از دوستان پرسید که حالتون چطوره، گفتم الحمدلله علی کل حال. پیامبر اکرم وقتی که حالشون خوب بود و اوضاع خیلی عالی بود، کسی میپرسید حالتون چونه است، میفرمود که الحمدلله رب العالمین. وقتی حالشون حالا بالاخره نامساعد بود، کسالتی، مریضی، خستگی، چیزی، میپرسیدن حالتون چطوره، میفرمود الحمدلله علی کل حال. در هر حال باید انسان شاکر باشه. پس قناعت چیه؟ قناعت اینه که آقا به اون چیزی که داری خوش باش، بیشترش هم از خدا بخواه، برای بیشترش کار کن، تلاش بیشتر کن. لذا ممکنه یک کسی صبح، ما در مشهد یه آقایی داشتیم از تجار، بسیار خیر بود، آدم عجیبی بود، در خیر آدم عجیبی بود، اعجوبه بود. یه بخش زیادی از تعمیرات حرم سیدالشهدا سلام الله علیه به سرمایه میلیاردی ایشون تأمین شد، یه بخش زیادی از قصه ایتام عراق به پول ایشون تأمین میشد و بسیاری از کارها. ولی جوانها، برای شما درس باشه، ایشون 8 صبح در 70 سالگی می آمد دفترش. یه آدمی که حداقل مثلا 500 کارمند داشت، 8 صبح می آمد دفترش مثل یه کارمند خودش کار می کرد، روزی 8 ساعت، 9 ساعت این تو دفترش تا 70 سالگی کار می کرد. خب اگر کسی او رو نمی شناخت می گفت آقا چه خبره، میگه آقا 70 سال عمرت شده، 80 سال عمرت شده، هنوز میای تو دفترت می نشینی، پیر مرد داری کار میکنی. کار میکرد، برای اهل بیتم خرج میکرد، نمیشد به او گفت حریص. او حرص بر جمع مال دنیا نمیزد، حرص به خدمت به تشیع، رسیدگی به فقرا، رسیدگی به ایتام، کارهای اهل بیت، تعمیرات حرمهای مراقد متحره داشت. دقت میفرمایید؟ که اینی که همش دعوت کنید مردم رو که اگر یک شخصی میاد میگه آقا من یک ماشین دست دومی دارم و یک خانه خرابه ای دارم، خب خیلی بد میشه، آدم بی عرضه ای بودی. نداشتن و فقیر بودن که فخر نیست. اون که پیامبر فرمود الفقر و فخری، یعنی فقر من الالله، اینی که احساس میکنم که یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، این آیه رو با تمام وجودم وجدان میکنم، این فقر من است. بلا کی اهل بیت به ناداری چی کردن؟ آقا بیاید به این آقا رای بدید چون کل عمرش مثلا یه پراید داره، پس معلوم میشه این خیلی آدم بی عرضه‌ای بوده که 50 سال عمر کرده در بازار و در کار، این میخواد مملکت رو چجوری اداره کنه. من میبینم الان مثلا میگوین که آقا برخی از وزرا میلیاردر هستن یا نیستن، آقا دزدی نکرده باشن میلیاردر باشن. اگر به بنده میبود میرفتم بزرگترین صاحب صنعت ایران، یک کسی که مثلا 10 کارخونه داره، 20,000 کارمند داره و این رانت نخورده، آقازاده نبوده، ژنش خوب نبوده، خب واقعا خودش کار کرده، من میشناسم اینجور افرادی رو، خودش کار کرده در طی 50 سال، الان 10-20 کارخونه داره، 20,000 کارمند داره. او رو می آوردم که دیگه سیر تجربه یک کارم داره، می گفتم تو بیا کار کن. معلوم نیست که عرف از ایری که مثلا آس و پاس باشه و فقیر باشه این توانمندتره. این چه فرنگیه دارن در ذهنها ترویج میکنن که از قضا اینم نیست، از قضا اینم نیست. اون کسی که اتفاقا با اسم ناداری و بیچارگی و ما میاد جلو، این حتما به شیادی مال مردم رو خواهد برد. نه فقیر بودن دلیل با عرضه بودنه، نه ثروتمند بودن دلیل دوز بودنه، هیچ کدام از اینها نیست. فرهنگ اهل بیت این نبود. مثال در بین شاگردان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، ما شخصی داریم که از اصحاب اجماع است به نام ابن ابی عمیر. این ابن ابی عمیر در زمان خودش از طراز اولهای فقهای ما و محدثین ماست، کتابهای فراوانی از احادیث موسی بن جعفر علیه السلام نوشت، به قدری ثروتمند بود و در رشته قماش و پارچه بود. هارون الرشید بعد از این که حضرت موسی بن جعفر را گرفت و حبس کرد و زندانی کرد، ابن ابی عمیر رو گرفت. به چه جهت؟ به جهت این که فکر میکردن ثروت این باعث لوجستیک و حمایت شیعه است، یعنی کارهای شیعیان و ثروت این داره انجام میشه. او رو 14 زندان کردن. زندان او با شکنجه بود. هم بند او گفته از ابن ابی عمیر را چنان شکنجه میکردن که مشرف به مرگ میشد از درد که اسامی شیعیان را از او بگیرند، لیست اسامی شیعیان. به قدری شکنجه ها وحشتناک بود که تا می آمد بگه اسامی رو، من از این طرف زندان فریاد می زدم که ابن ابی عمیر اتق الله فی دماء اخوانک، بترس که در خون شیعه شریک باشی. و او دندان به جگر می گذاشت و نگفت که نگفت. برخی از مراجع فقهای ما به من گفتند که فلانی ابن ابی عمیر رو هارون الرشید دستور داد 1,000 چوبه خشب بزنند. 1,000 چوبه خشب یعنی چه؟ فرمودن خشب یه چیزی بوده مثل راکت تنیس، که اینو مثل برسی که شما برس سیمی به سرتون میزنید، یه راکت تنیس پرز میخ، با این میزدن که وقتی میزدن بدن رو سوراخ سوراخ میکرده. بعد آقا فرمودن که اگر 1,000 تا رو که نه 100 تاشو در جا میزدن که میمرد. چجوری زدن؟ اینو کوپنی کردن، هر چند روز یکی میزدن، دوتا میزدن، تا میومد جای این زخما خوب بشه، حساب کن مثلا 50 سوراخ میخ رو بدن انسان انجام بشه. چرک بکن، تو زندان بوده دیگه، پانسمانی حرفا که نبوده، باز یکی دیگه میزدن. بعد از 14 که از زندان درآمد، تمام ثروتش و خانوادش نابود شده بودن دیگه، خانوادش نابود شده بودن. اب نداره بقیه قصه رو نقل بکنم، اخلاقیه و خیلی درس آموزه، خیلی درس آموزه. بعد از 14 که از زندان در آمد، مفلس شده بود، هیچی نداشت. آمد سراغ خواهرش، اول چیزی که پرسید گفت کتابام، نپرسید ثروتم، نپرسید دکانم، اقمشه و جنس هایی که داشتم. پرسید کتابام چی شد؟ کتابایی که نوشتم. گفت من از ترس هارون همه رو وقتی تو رو گرفتن رفتم دفن کردم که مبادا تو سند حدیث اسم افراد رو نوشتی اسم شیعیان دست اینا بیفته. کجا دفن کردی؟ فلان جا. رفتن دیدن عمر پوسیده. بعد او شروع کرد از حافظه خودش روایاتی رو که از امام شنیده بود نقل میکرد. فقها ما میگویند مراسیل ابن ابی عمر در حکم مسانید است. اینقدر این شخصیت عظیم القدره که میگن چیزی که او از ذهنش نقل کرده در حکم روایت صحیح و سند است و از اصحاب الاجماع است. خیلی هم کثیر العباده بوده و نمازهای عجیبی داشته این ابن ابی عمر. وقتی اومد بیرون دید هیچی نداره، زن و بچهش هم به خاک نشستن. خدایا چه کنم چه کنم چه کنم، خدا به حق موسی بن جعفر به چه کنم چه کنم گرفتارتون نکن. به ذهنش آمد که قبل از این که زندان برم 30,000 درهم به یکی از شیعان قرض داده بودم 14 سال پیش، برم حالا شاید داشت و داد و خب 30,000 درهم زندگیمو را میندازه. رفت سراغ اون آقا و شیخ شیعه بود، از مشایخ شیعه بود، پیر مردی با وقار، فروتن، با جلالت، با شکوه، موجه اندش شیعه، از وجوه شیعه بود. فلانی گفت بله. گفت شما خاطرت هست که 15 سال قبل مثلا 16 سال قبل قبل از اینکه من زندان برم 30,000 درهم من به شما قرض داده بودم؟ گفت بله آقا یادمه و قبول دارم، بله من به شما بدهکارم. گفت الان برات میسور هست که به من بدی این پولم رو؟ گفت واقع مطلبش این است که ندارم. گفت خب ببخشید، خداحافظ. آمد آمد و هیچی نداره. اون آقایی که این پول رو از ابن ابی عمر قرض کرده بود دلش خیلی سوخت که بابا ابن ابی عمری بود، ثروتی داشت، کسی بود، ببین به چه وضعی افتاده، خودش که اصلا پیر شده، نابود شده، 14 سال زندان و شکنجه. خیلی دلش سوخت. از باب این که دلش سوخت واقعا هم نداشت، رفت خونه‌شو داشت که خونه‌شو فروخ، گفت میرم اجاره نشین میشم دیگه، این بیچاره خودش گرفتاره. پول کرد، یک کیسه پول کرد 30,000 درهم. چند روز بعد اومد در خانه ابن ابی عمر دق قل باب کرد و ایشون آمد. بله. گفتش که آقا پولی را که از شما قرض گرفته بودم و هم گرفته بودم آوردم تقدیم. گفت تو به من گفتی نداری، و شیعه دروغ نمیگه، پس یقینا نداشتی، این پول از کجا آوردی؟ حالا چی کار داری شما؟ شما از من 30,000 درهم طلبکاری و منم قبول دارم که بده کارم و آوردم تقدیم کنم، شما بگیرید دیگه، چی کار داری از کجا آوردم؟ گفت نخواهم گرفت. کسی از آقایان مراجع فعلی به من فرمودن که فلانی آیا برش واجب بود که بپرسه از کجا آوردی؟ الان شما به من بده کار، شما پول را آوردید به من بدید، بر من واجب شرعاً بپرسه؟ نه. مستحبه؟ نه. مکروهه که نپرسم؟ نه. اما امام صادق این چنین شاگرد تربیت کردن و موسی بن جعفر، و وقتی ما اینا رو میبینیم میفهمیم چقدر ما دوریم از عالم تشیع، چقدر دوریم. در همین بازار تهران هر روز میگوین آقا بردن. در مشهد ما توی همین یک ماه گذشته 3-4 نفر رفتن از مشهد، 3 نفر رفتن، شاید 3,000 نفر رو بیچاره کردن، 3,000 خانواده رو به خاک نشوندن. یه نفر رفته واسه 80 میلیارد تومان 300 نفر هیئتی رو بیچاره کرد، از هر کسی 100 تومان 200 میلیون تومان 300 سرمایه‌ای مردم گرفته برد. یه نفر تو سنتر پوشاک رفته با چند میلیارد، اصلا آمار وحشتناک، اصلا رقمای که اونا شون رفتن اروپا پولا رو برد. اونا مسلمانن واقعا. همین 3-4 شب پیش جوانی 25 ساله‌ای سحر برای من پیام داده بود که آقا به جدم قسم میخوام خودم رو بکشم، فقط به شما دارم میگم من تو این 2-3 روز خودم رو میکشم. چرا؟ این آقایی که در رفته مشهد رفته 180 میلیارد تومان برده، 100 میلیون تومان از من بوده و من از برادرم گرفتم، از پسرمون گرفتم، از پدرزنم گرفتم، به این دادم که این مثلا اینجوری کار میکرده، همه رو برده. من نمیتونم جواب اینا رو بدم، هیچ چاره ای ندارم جز اینکه خودم بکشم. حالا ببینید این شیعه ای که ابن ابی عمر شیعه است یا ما، مستحب بود بپرسه؟ نه، میتوانست نپرسه و پول بگیره. گفت من تا ندانم این پول تو از کجا در آوردی، پول رو از تو قبول نمیکنم. عرض کرد که ابن ابی عمر، حقیقتش این است که شما از بزرگان شیعه بودی و چه ثروتی داشتی، من دلم به حال شما سوخ، چون پولم پول شما بودی. رفتم خانه خودم رو فروختم، پول کردم و آوردم و این طلب شماست، خواهش میکنم قبول بفرمایید. فرمود خدا میداند من به این 30,000 که نه، به یک درهمش امروز نیاز دارم، به یک درهمش احتیاج دارم و به شدت محتاج، اما این پول را از تو قبول نمی کنم. یا الله سلام علیم اهلا سلام. چرا؟ سلام علیکم شیخنا العزیز، اهلا و سهلا، حال شما خوب؟ این پول را از تو قبول نمی کنم. چرا؟ پول مال شماست، از من طلبکارید. فرمود به جهت این که ما روایت شده ایم از امام صادق که امام صادق فرمود کسی که بدهکار است نباید او را وادار کرد که خانه ای را که زن و بچهش در او زندگی می کنند به جبر بفروشد و به طلبکار بده. خب آقای ابن ابی عمر، شما که وادار نکردی او را که خونش را بفروشه، اون خودش این کارو کرده. بله، ولی روح مطلب رو میداند ابن ابی عمر که دین نمیپذیره که وقتی یک کسی بدهکاره و بعد به هر دلیلی نمیتونه بده، زن و بچهش آواره باشن و خونهشون رو به یغما بدن بره. گفت ولو به یک درهمش امروز نیاز دارم از تو قبول نمیکنم که نمیکنم. پس این چنین نبوده که در فرهنگ اهل بیت ناداری و ناچاری هنر باشه، این چنین نیست که در فرهنگ اهل بیت پرکاری و فعالیت زیاد و تلاش اقتصادی فراوان اینها مذموم باشه. بله، در روایات داره اجملو فی طلب الرزق، یعنی خودکشی نکن. مثلا مکروه که نفر انسان نفر اولی باشه که وارد بازار میشه و نفر آخری باشه که از بازار میره، این مکروهه. بیسته ببینه همه همکاراش رفتن تا اونا نبندن من نمیبندم، نه، این مکروهه. اجملو فی طلب الرزق فان الرزق مقسوم لکم قد قسمه عادل بینکم و سیفی لکم. دقت میفرمایید، اما پرکاری، پرتلاشی، فعالیت های اقتصادی، تجارت، سفر برای تجارت، اینها همه در فرهنگ اهل بیت شایسته است و ستایش شده است و بیکاری و کمکاری و بیاری اینها البته مذمومه، به شدت مذمومه. دقت می‌فرمایید، حتی بنده بایدم یه روایتی رو عرض بکنم که خیلی جالبه برام. گاهی مثلا میگن یه کسی بیا همچین کاری بکن، میگه آقا درآمد این کمه. تو روایت داره که همون کاری که درآمدش کمه، همون معامله‌ای که سودش کمه، اونو انجام بده که این بابی باشه برای رزق بالاتر، بابی باشه برای رزق بالاتر. به هر حال خود کار کردن مهمه، خود فعالیت ممدوحه. اللهم قنعنی بما رزقتنی، خدایا با آنچه روزیم کردی، حضرت زهرا به حضرت حق عرض میکنن، خوشنودم گردان، قانعم گردان. الراحت و فی القناعه ثمرت القنوع الراحه، که وقتی انسان به هر چی داره خوش باشه، یه مرتبه حق انتخاب داشتی، میخواستی خوب انتخاب بکنی، حالا که ازدواج کردی و شوهری برگزیدی یا همسری برگزیدی، ننشین با خودت فکر کن که اگر با کسی دیگری ازدواج میکردم چنین بود چنان بود. به همین نعمت خدا داد خودت خوش باش، و الا هیچ وقت با ملکه زیبایی دنیا و عرض می شود که مهترین شاهزاده دنیا هم که ازدواج کنی راحت نداری. مفهوم قناعت رو ما از کجا می توانیم در بیابیم که مفهوم قناعت کمکاری نیست و مفهوم قناعت یعنی خوش بودن به این نعمت خدا داد؟ از این حدیث زیبای بسیار جالب، بسیار جالب و بسیار شیرین که رسول خدا به فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از ازدواجشون فرمود یا فاطمه اقنعی به ان زوجک علی. این معنیش این نیست که زهرا جان دیگه حالا قانع باش دیگه، مثلا حالا علی شوهرته که دیگه شوهرته، مثلا این یعنی دلخوش باش زهرا که شوی تو علی است. مفهومش پایین بودن امیرالمومنین که نیست. یا فاطمه اقنعی به ان زوجک علی، مرحوم آقای رحمانی همدانی در فاطمه تو زهرا نقل کرده، خیلی زیباست. اقنعی به ان زوجک علی، یه کسی خوشحاله میگه خدا مثلا پسر بهم داده، دختر بهم داده، دختر خدا بهش میده میگه خود دختر رحمته، دختر برکته، الحمدلله خدا به حبیبش دختر داد، به حبیبش رسول خدا دختر داد، همون چیزی رو که برای حبیبش پسندیده به من داد. دیشب به کسی از عزیزان عرض میکردم که همسر یک کسی از آیان مراجع تقلید که اسوه قداست هست، مرحوم آیت الله عظما آیه اسد احمد خونساری، نقل میکنند که همسر ایشون خیلی ناسازگار و بددهن و پرخاشگر به ایشون بوده. برخی گفتند که خیلی بد بود، خیلی بد جلوه‌ای داشت، اون هم همچین آقایی مثل آقای خونساری که قدیس بوده در این امت. به ایشون عرض کردیم که خب آقا اینه طلاقش بدین که اصلا مایه آبروریزیه، اینقدر شما رو اذیت میکنه. ایشون فرمودن نه، اینو گذاشتم برای قیامتم که به فحاشی به ناسازگاری این صبر کنم. بلکه همین برای من اجری داشته باشه. از آقای خونساری بگذاریم، نسبت به دانیال نبی همین قصه هست که دانیال همسرش خیلی او رو اذیت میکرد، خیلی اذیتش میکرد و میگفتن بابا اینه طلاقش بده، اینقدر تو رو اذیت میکنه. میگفت خواهی طلاقش بدم کجا بره، پناهی نداره، کسی نداره. باشه، موجب چی باشه؟ موجب اجر قیامتم باشه. همینجا بنده سوالی رو که مطرح شده عرض بکنم، چون دیشب نسبت به نماز عرائضی داشتیم، برخی از عزیزان سوال میکنن که آقا مثلا من کارمندی دارم یا فروشنده‌ای دارم در مغازم، دکانم، یا مثلا فرض کنید که کارگاه هم کارخونم، این تارک الصلات اینو چه کنم؟ حتما اینو اخراج کنید، یقینا موجب نکبت کار شماست، یقینا. کسی از دوستان میپرسید که آقا کارمندی دارم، این تارک الصلاته، من میخوام با مهربانی و با خوشخویی و با ساختن با این و مدارا کم کم اینو نمازخون کنم. این خیلی خوبه، به شرطی که بدانی که آقا مثلا من در یک پروسه و پروژه 6 ماهه با این با خوشرفتاری میتوانم کاری کنم که نمازخون باشه. اما اگه 3 سال گذشته و میبینی این بر تارک الصلات بودن خودش باقیست و درست بشون نیست، خودتو بول نزن، میدانی که تو نمیتونی اینو در نماز خون کنی، انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا، بی خود خودتو گول نزد، اون مسلم وجودش نکبته برای تو. الان عزیزی سوال میکردن که خب ما برخی از ارحام داریم که اینها رحمن، خویشاوندن، رفت آمد داریم، رحم نزدیکن و تارک الصلات، اینا رو چیکار کنیم؟ قطع رحم حتی با تارک الصلات حرامه، شما حق قطع رحم ندارید، اما از اون طرف امر به معروف نهی از منکر بر شما واجبه و مراوده با تارک الصلات نکبت میاره. شما میتوانید قطع رحم نکنید، صریح بهش بگید فلانی، برادرم، خواهرم، پسر عمو، پسر خاله، مثلا آقای باجناق یا هر کسی که باجناق حالا رحمم نیست، شما تارک الصلاتی، اگر نماز میخوانی که یا علی مدد، اگر نماز نمیخوانی رفت آمده من با شما برای من موجب نکبته. من با شما قهر نمی کنم، قطعم نمی کنم رابطمونو، تلفنی، نمیدونم با تلگرام، با چه، با وسایل ارتباطی سلامی یا علیکی داریم. قطع مطلق نیستم، قهر مطلق نیستم، اما دیگه هر روزم با او کار نکن، هر روزم به خانه او نرو، لقمه او رو نخور. گفت ها چرا مثلا خونه ما نمیای مثلا دعوت میکنیم نمیای میکنیم شما تارک و سلاتی، لقمه تارک و سلات خوردن نداره، تارک و سلات مثل کافره، به خودت بیا، بترس از خدا، دوست دارم که بهت میگم، تا کی آخه؟ بعد کسی که به خدایی که او را در رحم مادر پرورانده، تو رحم مادر در ظلمات ثلاث قبل از اینکه به دنیا بیاد رزق او رو در پستان مادرش قرار داده، خدایی که به او وجود داده، بود داده، هستی او ز هستی خداست، با خدا قطع رابطه کرده و نمک خدا رو خورده و نمکدان شکسته، با تو وفا خواهد کرد؟ برای تو دوست قدردانی خواهد بود؟ این یک جایی کارش خواهد ننگید یک روزی. کسی که از خدا بریده، من چه رسبتی با او دارم؟ لذا در فضائل امیرالمومنین این است که امیرالمومنین با اهل معصیت شخصی خشن بود. در زیارات امیرالمومنین رو بخونید، اشداء علی الکفار، کسی که تارک و صلاته مثل کافره. کسانی از من میپرسن که آه همسر ما مثلا خانم من نماز نمیخونه، چی کارش کنم؟ خب از یه خانمی که تارک و صلاته تو میخوای اولاد دار بشی؟ بچه اون چی میشه؟ بله یه خانمی ازدواج کردی جوانه، خبری نداشته، تربیت دینی خانوادش خوب نبوده، یا مثلا از اوضاعی کسی مثلا از بنده عامد مامنیان بدی دیده، رمیده شده از دین، میدانید اینو با مدارا با مهربانی از محبت خارها گل میشود، اما اگه چند سال گذشته و میبینی واقعا این نماز نمیخونه، چطور با این کسی که دشمن خداست و از خدا بریده انسان میخواد سر به یک بالین بنهد؟ بعدی کسی به بنده پیامی داده بود، یه خانمی که آقا به زندگی من چی کار داری؟ از من چی میخوای شما؟ شیخ برام آقا خدا چی میگه؟ کیه؟ شما کی هستی؟ چی میگی؟ دفع حساب چیه؟ هیچی، من نماز نمیخونم، شما به شوهر من آمده مشورت کرده و شما گفتی طلاقش بده. خب نماز نمیخونی زد به نیزه؟ بله من گفتم، بله من گفتم. چطور تا در مقابل خدا بیستی حیا نکردی زن؟ بله من لباس دین به تنمه، بعد وقتی سوالی میکنم باید حکم دین رو بگم. بله دین همینو میگه، بله دین همینو میگه. اینی که عرض کردیم روایت داریم اگر کسی به صورت تارک و صلات لبخند بزند مانند این است که 70 پیامبر را کشته است. چرا اینجوریه؟ به جهت این که همه انبیا آمدند تا آرمان نماز را بپا کنند. شما که به یک تارک و صلات مهربانی میکنی، نرد محبت میبازی، علاقه داری، لبخند میزنی، آرمان همه انبیا را گویا پایمال کردی. درسته؟ چی؟ با کی؟ اونا که تارک و صلات نبودن به ظاهر، نه بله منافق بودن، اما نمازشو که میخونده، نمازشو میخونده. بعدم تازه من جالبه آخرش چی شد؟ آخرش همون جوده رو کشتن داده مام رو. شما برو یک جوده پیدا کن انشالله ما مراسم میگیم منبر میریم. دقت میکنید اونا ظاهرا مسلمان بودن، اتفاقا عمری بودن و آدمای عمری خیلی هم ظاهرا مثلا اهل نماز. خب بعدم بعضی هاش اشباری بود، مثلا فرض بفهمید ازدواج حضرت جواد الائمه با ام فضل زن مأمون یه ازدواج سیاسی جبری بود، ولی به ظاهر که نماز میخوندن، یا عایشه خانم به ظاهر که نماز میخونده، که به ظاهر نماز میخونده. دقت میفرمایید؟ اما همون کسی که با جوده ازدواج کرده یا با عایشه ازدواج کرده یا مثلا فرض کنید به ما گفته آقا با تارک و صلات. مثال دیگرش اینه، مثال دیگرش اینه که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود با کسی که قاطع رحم است با این رفاقت نکن، با این همنشینی نکن. چرا؟ فرمود به جهت این که من در سه جای قرآن دیدم که خدا قاطع رحم را لعنت کرده. قاطع رحم ملعونه، وقتی تو باش مراوده بکنی نکبت ملعون بودن او تو را میگیره. یک کسی میبینی با پدر مادرش کاملا قطعه، کات کرده، قهر کرده، با پدر مادرش هیچ ارتباطی نداره، تو با او رفاقت نکن، تو با او همنشینی نکن، چون این ملعونه. وقتی که ملعونه، امیرالمومنین فرموده است لعنتی که او رو گرفته نکبتش وجود تو رو میگیره. یک کسی میدانید رباخوره، میدانید خیلی اهل زناست، این تو خونه دعوت نکن چون قدمش نکبت میاره. واقعا این مهمه ها، قدم افراد، قلم افراد، نفس افراد فرق میکنه، نفس افراد فرق میکنه. یک کسی پا میگذاره تو زندگی، میبینید رفت برکت آمد. یک کسی میبینید آمد تو زندگی، رفت یه بلایی سرت آمد. یک کسی بود هر وقت این مؤمن میامد منزل ما میرفت یه بلایی سر ما میامد. خدایا این کیه؟ اینا واقعیتیست که هست. بنابراین اگر میبینید شخصی مشهور به معصیته، متجاهر به معصیته، رسمن میگه مثلا من با پدر مادرم قطع رابطم، خودش داره افتخار میکنه، بگو آقا تا زمانی که رابطت با پدر و مادر درست نشه من هم با شما رابطه ای نداره. من عزیزی، بسیار برای من عزیز، بسیار نازنین برای من، با پدر و مادرش مشکل داشت. یه روزی بهش گفتم ببین امروز روز قدیر، اگر امروز رفتی دست پدرت رو بوسیدی، دست مادرت رو بوسیدی، رابطت رو از این قهر تبدیل به آشتی کردی، رفیقیم، اگه نه از امروز به بعد بنده اصلا شما را دیگه نمیشناسم و رابطمون کامل، با اینکه ما با هم هیچ مشکلی نداریم، هیچ رابطه‌ای با هم نداریم. چرا؟ گفتم من که نمیتوانم خودم رو با آتیش بندازم به خاطرت. حالا اگر مثلا خانمی میگه آقا شوهر من به طور کلی مثلا در کل زندگی کلا نماز نمیخواند یا مشروب خوره، متاسفانه میگساری در جامعه در لایه های پنهان خیلی زیاد شده، چه کنم؟ زندگی نکن باش، تعارف نداره زندگی نکن باش. چطور انسان میخواد یک عمر در کنار یک کافر باشه؟ چرا باید اجازه بدی که نسلت از کسانی باشه؟ چرا باید همسر تو نماز شب خون نباشه؟ چرا ما خانم هایی دیدیم که اهل نماز اول وقتن و بچه هاشون رو اهل نماز اول وقت تربیت کردن، یا شوهرشون نمازش اندکی یا گاهی دیر یا زود میشه به شوهرش محترمانه تذکر میده که آقا نماز دیر شد، چرا باید نمازتون دیر بشه؟ اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. اما اگر کسی همسری دارد، خانواده‌ای دارد، پدری داره، مادری داره، متدینن، اهل نمازن، خب قانع باش، خوشنود باش، قنعنی به ما رزقتنی. اینجوری نیست که قرار زیباتر این زن دنیا رو به شما بدن، نه نه، همچین چیزی ممکن نیست. دست بالای دست بسیار است، مردمان می آین گلها رو ببین. اخرج المرعا فجعله غثاء احوا، هر روز گلی یک رنگی، یک سلیقه، یک مدی. در دلت نق نزن که چرا من زیباترین زن دنیا رو ندارم، چرا زیباترین بچه ها رو ندارم، چرا زیباترین خونه رو ندارم. مثلا زیباترین خونه کدومه؟ چرا من خونه فلانی اینقدر؟ الان که خونه داری، مگه نمیبینی الان یک عده‌ای کارتون خوابن؟ مگه یک نمیبینی یک عده‌ای الان عرض میشود که توی قبر میخوابن؟ نمیبینی تو همین جامعه یک عده تو قبر میخوابه؟ نمیبینی؟ خب آقا معتادن که تو قبر میخوابن، خب باز خوشنود باش که الحمدلله من رفیق بدی نداشتم، زمینه بدی برای من پیش نیامد که من معتاد بشم، شاید من معتاد میشده. به آنچه که خدا به داده شاکر باش، شاکر باش. همین در منزل میگفتن که همین چند روز پیش یه خانمی در قم، چقدر این خانم متدین، کارگری داشتی میامد منزل ما کار میکرد، کارگر خانم، چقدر متدین، اهل نماز اول وقت، اهل زیارت عاشورا، از یه خانواده بسیار ضعیف، شوهرش از کار افتاده که خرج کل خونه رو میداد. الان چند ماه این خانم سرطان معده گرفت. پریروز یه چیزی به من گفتن، حالم واقعا بد شد، گفتن نصف روز شیمی درمانی میشه، نصف روز دیگه میره باز کار میکنه و پوست و استخوان به تنش مونده، اصلا نای دیگه حرف زدن نداره. خب ببین تو غرق سلامتی، غرق عافیتی، قانع باش، خوشحال باش، هر شب بشین به نعمتهای خدا فکر کن. بله این تعدو نعمت الله لا تحصوا، اما سعی کن بشماری، تسبیح بگیر دستت، شروع کن شبات نعمتهای خدا رو شمردن. نمیتوانی بشماری، اما این شماره چش برات خوبه، باعث زیادت شکر میشه. ما الحمدلله مثلا این ماه قرضی ندارم، الحمدلله 50 سال عمر به بیمارستان نخوابیدم، الحمدلله چنین، الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بعد این دعا را بخوان که الهی قل عند نعمائه شکری، قل عند نعمائک شکری و قند الا و قل عند بلائک صبری فلا تحرمنی. خدایا چقدر در وقتی که نعمت بر من باروندی شکر من کم بود. یا من قل عند نعمائه شکری و قل عند بلائه صبری فلا یحرمنی. وقتی بلا بر من فرستادی صبرم کم بود، وقتی نعمت بر من فرستادی شکرم کم بود، اما تو محرومم نکردی. الحمدلله به جمیع محامدهی علی جمیع نعمائهی کلها. الحمدلله خطبه از زهرا رو ببینید، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر بما الهم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اصلاها و تمام منن والاها جمع عن الاحصای عددها و نعا عن الجزای امدها و تفاوت عن الادراک ابدها. اللهم قنعنی به ما رزقتن. این دعاییست که از زهرا سلام الله علیها روحی لها الفدا فرمودن. واقعا آقایون ما چیزی که امروز در جامعه در تمامی بستر خانواده ها وجودمون، این همه استرس ها، این همه استراب ها، این همه دلخوری ها، این همه افسردگی ها، مال اینه که قنوع کمه. همه به زخرف زینت دنیایی که دیگران دارن ما نداریم، به طبقات بالا نگاه میکنن، بالاتر از خود رو نگاه میکنن، لذا دائم نگذنه که من وضعی ندارم. هم کارمون کم شده، یعنی جوانها واقعا کارشون کم شده. برای آدمی که اهل کار باشه همیشه کار هست، برای آدمی که اهل فعالیت و ابتکار و اختراع و زحمت کشی و همیشه کار هست، همیشه. باور بفرمایید بنده صحنه عجیبی دیدم. یک جوانی در یکی ساختمانی ما می ساختیم برای یه مجموعه فرهنگی، یک جوانی نگهبان بود 22 سال عمر، صرفا نگهبان، از یکی از شهرهای غربی ایران، هیچ کسی هم نداشت در قوم، نگهبان این پروژه بود. بعد از 6-7 ماه که این ساختمان به پا شد، این آقای نگهبان، من یک روز آمدم دیدم که مهندس قرارداد ما قرارداد کل کاشی ها و سرامیک های این ساختمان رو که شاید 2-3 هزار متر بالاتر بود با این جوان بسته. من بابا این نگهبان بود، مگه کاشیکار؟ گفت آقا بیایید کارش رو ببینید، کاشیکار مثل این نداریم، سنگکار مثل این نداریم، سرامیکار مثل این نداریم، مگه میشه همچین چیزی؟ آمدیم دیدیم بله، چیکار کرده ببینید وقتی کسی اهل کاره. سرامیکار آوردن کار میکرده دستشویی رو، این بیکار بوده دیگه، نگهبان که کاری نداره، نگهبان واسطه، این آمده بوده دست اینا رو نگاه میکرد. بعد از 10 روز آمده پیش این مهندس ما، گفته آقا یکی از دستشویی ها رو بدید من سرامیک کنم، اگر خراب کردم پولشو میدم، پول کاشیشو میدم، پول سیمانشو میدم، اگر خوب کار کردم بذارید من کار کنم نه این سرامیک. مهندس گفت گذاشتم، این سرامیک کرد، دیدم از این سرامیک کار ما 50% کارش بالاتر، با نگاه یاد گرفت. توالت ها رو سرامیک کرد، رفت 10 تا شاگرد آورد بهشون یاد داد، کار رو تراز میکرد، شاگرداش انجام میدادن. خلاصه به شما بگم، تمام نمای سنگ، تمام پله ها، همه این پروژه رو، این چیزی رو شاید حدود 150 میلیون 200 میلیونی آقا از ما پول گرفت. ساختمان دومی برای سادات شروع شد، مجتمعی بود برای سادات میساختیم، دیدیم از کی از این بهتر،
از تمیزی کارش اینو بود. سه تا ساختمون فقط با ما کارش به جای رسید که کسی نوبت نداشت، 50 تا پرسنل داشت برای کسی که هر کار باشه. یک کسی جوونی ساعت 10 صبح بلند شده تا ساعت 3 نصف شب با موبایلش برمیرفته، نمازش تم آفتاب، خونده نخونده 10 صبح بلند میشه، خمیازه میکشه، بعد گله میکنه که آقا کار نیست. خب معلومه برای تو کار نیست، برای انسان بیار کار نیست. کتاب سنگ فرش همه خیابان ها از تلاس رو بخوانید، مربوط به صاحب مؤسسه و کارخانجات بزرگ دوست. این کتاب رو 3 بار بخوانید، واقعا کتاب خوندنیه که یک بچه یتیم کره‌ای بعد از جنگ جهانی دوم، بچه یتیم روزنامه فروش تو خیابان، چطور شد صاحب کارخانه دو و چقدر درس داره زندگی او و چه درس هایی داده. باید کار کرد. اگر کسی کار کرد دلیل بر حرص او نیست. اللهم قنعنی به ما رزقتنی، خدایا با آنچه که به من داده ای و موهبت کرده ای مرا خوشنود ساز. ببینید سلام الله علی فاطمه الزهرا، 10,000 درهم و دینار از باغ فدک 4 سال می آمد به خانه حضرت زهرا، امیر المومنین همه رو به فقرا می دادن، حتی به اندازه یک نان شبی برای خونه نگه نمی داشت. یک بار حضرت زهرا نگفتن بابا آخه این باغ مال منه، از صبح تا شب 100,000 درهم دادی به مردم، خب 1 درهمشو نگاه می داشتیم از شب نون می خوردیم. ابدا. خانه کوچک علی 9 سال در مدینه بهشت فاطمه بود. امیرالمومنین زهرا امیرالمومنین داشته، چی کم داشته؟ علی دارم چه غم دارم. فدک بماند خود بنده. حدیثی دیدم که امیرالمومنین یه ملک بسیار مرغوبی در مدینه داشتن، باقی رو خود کاشته برداشته آباد کرده بودن با زحمت، خیلی معروف بود ملکشون، به 100,000 فروختن، شیرین هم فروختن. صبح که فروختن آوازش تو کل مدینه پیچید که امیرالمومنین باغش رو به 100,000 درهم فروخت. از صبح تا غروب همه رو داد رفت به فقرا. غروب که آمدن منزل و حضرت زهرا فرمودن که چیزی داری برای خوردن؟ گفتن نداری. امیرالمومنین رفتن 4 درهم قرض کردن، یکم گندم گرفتن آوردن، تازه گندم به خونه که بی بی آرت کنن، 4 تا قرص کلوچه نان بپزن که بخورن. یک بار سلام الله علی امیرالمومنین فرمود 9 سال با زهرا زندگی کردم، یک بار کلمه ای نگفت که مرا برنجاند و یک بار کلمه ای نگفتم که او را برنجانم، هیچگاه هم را نرنجاندیم. و همین بود که بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین حالی داشت کنار قبر فاطمه زهرا که مگو و مپرس. کار علی به اینجا رسید بود که می نشست کنار قبر فاطمه نوحه می خواند، نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. واقعا اینها چقدر پرسوزه. مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. چه می شود که سر قبر حبیبم سلام می دهم، جواب سلام زهرام رو نمی شنوم. می گفت زهرا اگر شماتت دشمن نبود انقدر سرم رو روی قبرت می گذاشتم و تا ابد بر قبرت رو می گریستم، اما چه کنم که باید بلنشم برم. زهرا تو و من دو شمع سوزان بودیم، افسوس تو خاموشی و من می سوزم. اما لیلی فمسهد و اما حزنی فسرمد. شبهای من بدون تو زهرا بی خواب است و طولانی است و حزنم جاودانی. زهرا ای مادر حسین و حسن دیده باز کن، ببین بعد از تو کار من به کجا رسیده با این بچه های یتیمم. آیان شنیده اید برخی از آقایان میگوین شبها میرفت بقی سر قبر زهرا گریه میکرد، بعد یک شب دید زینبش دنبالش راه افتاده. ولی حقیقت این است که امام رضا سلام الله علیه و امام صادق در حدیث صحیح میفرماید دفنت فی بیتها، زهرا را درون اتاق خودش دفن کردند.
اگر این حدیث صحیح صحیح باشد واویلا از مصیبت، که تصور کن مادری رو تو اتاق خانه و نشیمن دفن کنن، شبها چهار تا بچه یتیم سر به قبر مادر میگذاشتن و کنار قبر مادر با بابا تا صبح گریه میگرد. مادر فدای نغمه راز و نیاز تو. چی گفته واقعا این شاعر؟ مادر هنگام زور چون که حسینت از آن دهد، زبان اعلیحضرت زینب میگه بعد از مادر، هنگام زور چون که حسینت از آن دهد، بی اختیار باز کنم جا نماز تو. به حق صدیقه کبرا فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.